ساعت 18 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم، همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. پارلمان اوکراین رأی به آزادی فوری یولیا تیموشنکو نخست وزیر سابق این کشور داد. مخالفان رئیس جمهوری اوکراین دفتر کار او را اشغال کردند. وزیر ارشاد میگوید باید دلیل توقیف روزنامه آسمان را از قوه قضاییه پرسید. پارلمان اوکراین روز شنبه رأی به آزادی فوری یولیا تیموشنکو نخست وزیر سابق این کشور از زندان داد. خانم تیموشنکو نخست وزیر سابق اوکراین در سال 2011 میلادی به اتهام سوء استفاده از قدرت محاکمه و به 7 سال زندان محکوم شده بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، 322 نماینده از مجموع 331 نماینده پارلمان اوکراین بر پایه تصمیم دادگاه حقوق بشر اتحادیه اروپا رأی به آزادی خانم تیموشنکو دادند. در همین حال پارلمان اوکراین روز شنبه آرسن آواکوف از نمایندگان مخالف رئیس جمهور را به عنوان وزیر کشور موقت جدید اوکراین تعیین کرد. خبرگزاری رویترز گزارش داد که مخالفان ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین دفتر کار او را در شهر کیف اشغال کردند. همزمان رهبران مخالفان خواستار برگزاری انتخابات جدید پارلمانی در ماه می شدند. این در حالی است که اخباری در مورد خروج آقای یانوکوویچ از کیف انتشار یافته است. برخی گزارش‌ها حاکی است که او به شهر خارکوف در شرق اوکراین رفته است. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز شنبه درباره توقیف روزنامه آسمان توسط قوه قضاییه گفت این قوه کاملا مستقل است و بنابراین دلیل چنین کاری را باید از آنها سوال کرد. روزنامه آسمان پنج شنبه گذشته با اعلام جرم سرپرست دادسرای فرهنگ و رسانه به دلیل آنچه انتشار مطالب خلاف موازین اسلامی و توهین به مقدسات اسلامی نامیده شد، توقیف شد. قرار است هیئت نظارت بر مطبوعات روز دوشنبه مطلب روزنامه آسمان را بررسی کند. روزنامه جوان در شماره روز شنبه نوشت که 600 مسئول بسیج دانشجویی در بیانیه‌ای خطاب به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در مورد آنچه حاشیه‌سازی‌های آن وزارتخانه نامیدند اعتراض کردند. به نوشته این روزنامه، این بیانیه پس از برکناری فرهاد رهبر از ریاست دانشگاه تهران و در پایان نشست دو روزه مسئولان بسیج دانشجویی 313 دانشگاه صادر شده است. در این بیانیه مسئولان بسیج دانشجویی به انتساب افراد نزدیک به اصلاح طلبان در دانشگاه‌ها و بازگشت اساتید سکولار و دانشجویان ستاره دار اعتراض کردند. حسین حبیبی دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران روز شنبه از دیوان عدالت اداری خواست تا قبل از پایان سال رأی نهایی خود را در مورد پرونده شکایت کارگران صادر کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، پیشتر محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری هم گفته بود که تا قبل از پایان امسال رأی نهایی پرونده شکایت کارگران صادر خواهد شد. شماری از تشکل‌های کارگری در ایران حدود 10 ماه پیش از تعیین حداقل دستمزد ماهانه 487 هزار تومانی توسط شورای عالی کار به دیوان عدالت اداری شکایت کرده بودند. فاطمه کروبی روز جمعه به خبرگزاری ایسنا گفت که شرایط سکونت همسرش مهدی کروبی بهبود یافته است. آقای کروبی یکی از رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 چندی پیش از خانه امن وزارت اطلاعات به منزل مسکونی خود در جماران منتقل شد، اما به گفته فرزندانش همچنان تحت نظر ماموران امنیتی است. مهدی کروبی و میرحسین موسوی رهبران معترضان و همچنین زهرا رهنورد از بهمن سال 89 در حصر خانگی به سر می‌برند. و شرکت آمریکایی بوئینگ تلاش دارد تا از فرصت 6 ماهه مورد توافق ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 بهره گرفته و مجوز لازم برای فروش قطعات و تجهیزات هوانوردی به ایران را به دست آورد. خبرگزاری رویترز با گزارش این خبر از یک شرکت دیگر هوانوردی آمریکا یعنی جنرال الکتریک هم نام می‌برد که تلاش دارد اجازه فروش قطعات و خدمات به ایران را بگیرد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
رضا ملک‌زاده معاون وزارت بهداشت گفته است که میانگین مصرف میوه و سبزی تازه در ایران 1/3 میزان لازم است و 88% مردم این محصولات را به اندازه کافی مصرف نمی کنند. بر اساس آخرین گزارش سازمان خاروبار و کشاورزی ملل متحد فاو در سال 1391 ایران از نظر مصرف میوه و سبزی در جهان در رتبه 15 قرار دارد. بیشتر بشنویم از شیرین فامیلی.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، رضا ملکزاده، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت گفته است هر فرد باید روزانه 5 نوبت میوه و سبزیجات تازه مصرف کند، در حالی که 88% مردم ایران کمتر از این میزان میوه و سبزی می‌خورند و میانگین آن 1.5 واحد است. پیش از این در دیماه گذشته علی مطلق دبیر علمی کنگره ملی سرطان در گزارشی به مناسبت روز جهانی سرطان گفته بود که فقط 12% مردم ایران 5 وعده در روز میوه و سبزی مصرف می کنند. آمارهایی که فاو، سازمان خاروبار و کشاورزی سازمان ملل متحد در سالهای اخیر ارائه کرده گرچه نشان می دهد ایران کماکان از کشورهای پرمصرف میوه است، اما در سالهای اخیر تا حدودی این کاهش به چشم می‌خورد. فاو در سال 1388 مصرف سرانه میوه ایرانی‌ها را 158 کیلوگرم اعلام کرده که بر اساس جدول فاو در آن سال ایران 11 مصرف کننده بزرگ میوه در جهان محسوب می‌شود. گزارش فاو در سال 1391 مصرف سرانه میوه در ایران را 151 کیلوگرم اعلام کرده که در این جدول ایرانی‌ها از نظر مصرف میوه در رتبه 15 قرار گرفتند. در مورد علت کاهش مصرف میوه و سبزیجات نظر دو شهروند تهرانی را جویا شدم.
مصرف سبزی و میوه مردم بالاست، جزو مایحتاجای زندگی، ولی به خاطر قیمت که ساعتی میره بالا. صبح یه قیمته، اول که مغازه باز میشه زور یه قیمت میشه، شب یه قیمت میشه، و این نابسامانی، ناتوازنی قیمت ها باعث میشه که مردم از خیلی چیزا چشم بپوشن و حتی اون چیزی که لازمه باید بخورن نمیخرن، چون فکر نمیکنه که بقیه جهات زندگیشون رو کار ببرن، قسمت های زندگیشون رو، قسطشون رو، کرایه خونهشون رو. یعنی از نظر وضعیت اقتصادیه که به مردم فشار میاد، به خورد و خوراکشون هم نمیتونن برسن، به سلامتیشون هم نمیتونن برسن.
شهروند دیگری میگوید من خودم در منطقه‌ای زندگی میکنم که کمترین قدرت خرید میوه و سبزی را دارم.
هم اگر شده به خاطر مسائل اقتصادی، خب خیلی چیزا رو زدن تو زندگیشون، تو مواد غذاییشون، مثلا به فرض حتی لبنیات هم اعلام میکردن که کم شده، مصرف سرانه‌ای که باید داشته باشن نسبت به گذشته خب کمتر شده به خاطر مسائل اقتصادی. میوه مخصوصا خب قیمتش گرونه دیگه، نسبت به سالهای گذشته خب گرونتر شده، خب برای مردم نقش موثری داره دیگه، به هر حال یه جوری باید زندگیشون چیز بشه دیگه، جور در بیاد با اون درآمدشون.
سازمان بهداشت جهانی مصرف روزانه 400 گرم میوه و سبزی را برای هر فرد توصیه می کند. اما مطالعات تغذیه‌ای در ایران نشان می دهد که در برخی از مناطق ایران این رقم نامتعادل است. پزشکان بدون مرز در گزارشی که در سال 1388 منتشر کردند با استناد به پژوهشی که در وزارت بهداشت ایران انجام گرفته نوشتند مصرف میوه و سبزی در 7 استان ایران بالای 400 گرم و در بقیه استانها بین 262 تا 391 گرم در روز است. بر اساس این گزارش، استانهای مازندران، بوشهر، تهران و فارس با مصرف 418 تا 447 گرم میوه و سبزیجات در روز بالاترین مصرف و استانهای سیستان و بلوچستان، اردبیل، هرمزگان و کوکیلویه و بویر احمد با مصرف 262 تا 302 کمترین میزان مصرف میوه و سبزیجات را در ایران دارند.
چهره خبرساز سال در رادیو فردا،
شما انتخاب کنید.
مهمترین،
تاثیرگذارترین،
برجسته‌ترین،
خبرسازترین
چهره سال 1392 به انتخاب شما.
به زودی در رادیو فردا.
امروز سوم اسفند ماه برابر است با اولین سالمرگ قاسم جبلی، خواننده‌ای که به پدر موسیقی عامه پسند یا کوچه بازاری ایران معروف است. قاسم جبلی اگرچه موسیقی سنتی را همراه با خوانندگانی مانند عبدالوهاب شهیدی و حسین قوامی نزد اسماعیل مهرداش فرا گرفت، ولی با این حال ترانه‌های ایرانی را با ترکیب و آمیزه‌ای از آهنگ‌های عربی اجرا می‌کرد. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
دنیا ز تو سیرم، بگذار که بمیرم، در دامت اسیرم، اوه ای دنیا. من بی گناهم، من بی پناهم، قلبم گواهم، دنیا
قاسم جبلی زاده تهران در سال 1305 خورشیدی است و از 18 سالگی در مکتب استاد پیشکسوت موسیقی اسماعیل مهرتاش با زیروبم موسیقی ایران آشنا شد. عبدالوهاب شهیدی و حسین قوامی و یا فاخته‌ای هم در آن زمان از جمله هنرجویان هم دوره قاسم جبلی بودند. پس از خواندن چند ترانه و کسب معروفیت به رادیو ایران راه یافت، ولی عمر همکاریش در رادیو چندان دوامی نیافت، زیرا مشیر همایون شهردار سرپرست وقت بخش موسیقی رادیو سبک خوانندگی قاسم جبلی را که حال و هوایی عربی داشت نپسندید. اسکندر آبادی نوازنده چند ساز و از دست اندرکاران موسیقی در آلمان درباره حال و هوای موسیقی قاسم جبلی اینطور گفته:
همیشه موسیقی که مردم از این موسیقی استفاده میکنن خیلی وقتا با موسیقی خواص و نمیدونم موسیقی حتی رسمی و اینها فرق داره. موسیقی که مردم با صفحه های گرامافون این رو گوش میدادن موسیقی بود که الهامش از همین موسیقی های عربی بود. اولین کسی که دستن در کاران موسیقی میشناسن، لااقل من میشناسم، همین آقای قاسم جبلی بود که ایشون هم ترانه های عربی رو یا خودش میگرفت یا میداد به آهنگسازانی مثل آقای ابراهیم سلمکی و ابن عباس شاپوری، یا حتی یه زمان خیلی کوتاهی یا حقی هم پرویز یا حقی معروف اسدالله ملک، اینها این آهنگ ها رو میگرفتن و متن فارسی روش میذاشتن و این ترانه ها اون زمان خیلی گل کرد بود. صفحاتی از این هست، خود من هم دارم. اهمیت کار قاسم جبلی هم در همین بود که اولین کسی بود که این کارو کرد و در ضمن پشتوانه موسیقی سنتی هم داشت آقای جبلی، یعنی این که چهچه خوب میزد، ردیف های موسیقی رو خوب میشناخت، شعر ها رو خوب میشناخت و ترانه های سنتی هم خونده بود و یک نامی داشت و همه قاسم جبلی رو میشناختن.
محبوب من عشق تو بودم، اکنون ز چه بردی تو زیادم؟ محبوب من عشق تو بودم، کس چشم وفای تو فتادم؟ به دست موج غم مرا دیدی و رفتی، به چشم گریانم تو خندیدی و رفتی. محبوب پشیمان شوی آخر.
قاسم جبلی کار خوانندگی خود را با رنگ و لعابی از آهنگهای عربی از دهه 20 تا اواسط دهه 50 خورشیدی ادامه داد. قاسم جبلی در سوم اسفند ماه سال پیش در 86 سالگی در تهران درگذشت و پیکرش با حضور مردم از برابر تالار وحدت تشییع و در قطعه هنرمندان گورستان بهشت زهرا به خاک سپرده شد.
چشمی گریم دارم، اشکی لرزم دارم، در طوفان زندگی دل شد روزگارم، چون مرغی اسیرم، میخواهم بمیرم، این دنیا را فدا کنم، ای صبح امیدم، کردی ناامیدم، ای دنیای غم ها
آ نگا من کامبیز حسینی هستم، یه اطلاعیه مهم دارم. آماده
پلیتیک.
از این پس هر جمعه ده شب تهران ماهواره رادیو فردا برنامه تلویزیونی پلیتیک رو پخش خواهد کرد. برای مشاهده پلیتیک فقط کافیست ماهواره خود را روشن کنید و کانال رادیو فردا را بگیرید. یک دفعه یک عدد جانور پیدا میشد و میگوید سلام، من کامبیز حسینی هستم و این پلیتیک است ملت، برنامه برای نسل حسن و بعد از حسن که پشت گوت نشسته است و به شما میگوید که لنگش کن. پلیتیک هر جمعه ده شب تهران از ماهواره رادیو فردا، وبسایت رادیو فردا، فیسبوک رادیو فردا، نمیدونم از همه جای رادیو فردا پخش میشه.
به دوستان خود بگویید.
اگه در مورد خبر یا گزارشی یا هر موضوعی میخواید که نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید، شماره تلفن ما هست 2042-02-21-12-21-12. میتونید برای ما پیامک هم بفرستید به این شماره 2420-603-87-41-12. 50. آخرین اخبار رو هم میتونید از وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com، یا اینکه در صفحه فیسبوک عضو بشید و اخبار ما رو از طریق فیسبوک رادیو فردا دنبال کنید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. با رادیو فردا همراه باشید.